جمعه 24 اردیبهشت 1395 خوشید. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهنام هستم.
صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم قبل از هر چیز با خبرهایی از ایران و جهان همراه ما باشید.
اختلاف ایران و عربستان بر سر اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج همچنان ادامه دارد.
آمریکا میگوید مانع از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران نمی‌شود.
و پل رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، برای همکاری انتخاباتی با دونالد ترامپ اعلام آمادگی کرد.
عربستان سعودی اظهارات مقام‌های ایران مبنی بر ممانعت ریاض از حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را تکذیب کرد. وزارت حج عربستان اعلام کرده که مانع حضور هیچ مسلمانی در این مراسم نمی‌شود. بنابر اعلام ریاض، مقام‌های ایران از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج امسال خودداری کرده و برخواسته‌های خود پافشاری می‌کنند. علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، روز پنجشنبه عربستان را به کارشکنی در این باره متهم کرد و گفت شرایط برای حضور در حج تمتع فراهم نیست. تهران برای حضور زائران ایرانی در حج امسال شرایطی را مطرح کرده و از عربستان سعودی خواستار پذیرش آنها جهت تأمین امنیت حجاج شده است.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، اعلام کرده است واشنگتن برای از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نمی‌کند. آقای کری روز پنجشنبه در جمع مدیران بزرگترین بانک‌های اروپایی در لندن کوشید تا نگرانی آنها را از واکنش منفی ایالات متحده برطرف سازد. واشنگتن پیش از این شماری از بانک‌های اروپایی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران، زمینه برای از سرگیری ارتباط بانک‌های خارجی با ایران فراهم آمده است. برخی مقام‌های ایران پیش از این آمریکا را متهم کرده بودند که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را از تجارت با ایران می‌ترساند، اما واشنگتن این موضوع را رد می‌کند.
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و پل رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این کشور، روز پنجشنبه اعلام کردند با وجود اختلافات با یکدیگر در انتخابات همکاری خواهند کرد. دونالد ترامپ و پل رایان دیدار اخیر خود در واشنگتن را گامی بسیار مثبت در مسیر اتحاد توصیف کردند که در این حال اختلافات آنها را نیز مشخص کرد. یک هفته پیش پل رایان اعلام کرده بود که برای حمایت از آقای ترامپ آمادگی ندارد. دونالد ترامپ در سفر خود به واشنگتن علاوه بر ملاقات با پل رایان، در جلسه دیگری با نمایندگان ارشد حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان هم دیدار کرد. چند چهره برجسته از حزب جمهوری‌خواه از جمله جورج بوش پدر و پسر و میت رامنی، نامزد پیشین ریاست جمهوری، اعلام کردند که از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در 18 آبان ماه امسال پشتیبانی نخواهند کرد.
نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در نشست مبارزه با فساد لندن میگویند بر سر برنامه‌های ضد فساد و پولشویی توافق کردند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به عنوان میزبان این نشست روز پنجشنبه ثبت عمومی شرکت‌ها را یکی از گام‌های مقابله با فساد جهانی اعلام کرد.
اگر می‌خواهیم با فقر مبارزه کنیم، اگر می‌خواهیم تندروی را از میان برداریم، اگر می‌خواهیم شکاف بین کشورهای غنی و فقیر جهان را کاهش دهیم، می‌بایست با فساد مبارزه کنیم.
با وجود سخنان آقای کامرون، منتقدان می‌گویند برخی از جزایر معروف به پناهگاه مالیاتی در قلمرو بریتانیا هستند و لندن باید میزان نظارت خود را بر این مناطق افزایش دهد. کشورهای شرکت کننده در پایان نشست لندن بیانیه‌ای 34 ماده‌ای منتشر کردند که جزئیات تعهدهای آنان برای مبارزه با فساد و پولشویی را شامل می‌شود. چندی پیش انتشار اسناد پاناما مسئله فرار مالیاتی را در رأس مباحث مورد توجه دولت‌ها قرار داد.
وزارت کشور ترکیه تایید کرده است که روز پنجشنبه دو انفجار در حومه دو شهر موجب کشته شدن دست کم 4 تن شد و بیش از 30 مجروح نیز بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، انفجار در حومه استانبول در ساعت اولیه پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نظامی رخ داد. مقام‌های امنیتی شمار مجروحان این انفجار را 7 تن اعلام کردند. چند ساعت پس از انفجار استانبول، انفجار دیگری در منطقه ساریکامیش در 25 کیلومتری شهر دیاربکر به کشته شدن 4 عامل بمبگذاری و مجروح شدن 17 تن انجامید. وزارت کشور ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را متهم کرده که با انفجار یک خودرو بمبگذاری شده این عملیات را انجام داده است. رهبران PKK نیز در هفته‌های گذشته دولت ترکیه را متهم به دور جدیدی از نقض حقوق اقلیت کرد در این کشور کردند.
حج تمتع امسال شاید بدون حضور زائران ایرانی برگزار شود. به دنبال قطع رابطه دیپلماتیک عربستان و ایران و تنش در روابط دو کشور، مقام‌های دولتی ایران می‌گویند شرایط برای حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال فراهم نیست و در مقابل مقام‌های سعودی هم ادعا می‌کنند که مقام‌های جمهوری اسلامی از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج خودداری کردند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
این روزها خبرهای مختلفی درباره حج امسال و سرنوشت زائران ایرانی میشنویم. کار صدور ویزا برای زائران ایرانی با مشکل جدی روبروست، آن هم پس از آن که در دی ماه سال پیش به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. در تازه ترین خبر اما، برخی مقام‌های دولتی ایران از فراهم نبودن شرایط برای زائران ایرانی و منتفی بودن حج امسال خبر دادند، به طوری که سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت گفته که مذاکراتی برای تأمین امنیت حجاج ایرانی با عربستان سعودی صورت گرفته، ولی به گفته او آنها شرایط را برای حجاج ایرانی سخت تر کردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دیروز عربستان را به کارشکنی در این باره متهم کرد و گفت که شرایط برای حضور ایرانی ها در حج تمتع فراهم نیست.
فکر نمی کنم که بالاخره ما موفق بشیم امسال یک حج مناسبی رو برگزار بکنیم.
دولت جمهوری اسلامی میگوید که برای حضور زائران ایرانی در حج امسال شرایطی را مطرح کرده و از دولت عربستان سعودی خواسته که این شروط را بپذیرد. در همین حال وزارت حج عربستان هم در بیانیه‌ای مدعی شده که مقام‌های جمهوری اسلامی از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج امسال خودداری کرده و بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی و مسائل جهان عرب، درباره شروط و موارد اختلاف بین تهران و ریاض بر سر اعزام زائران ایرانی به مراسم حج امسال میگوید:
با توجه به اینکه سفارتی وجود نداره و کشور ثالثی عهده‌دار حفاظت منافع دو کشور است، سعودی‌ها میگویند آماده نیستند ویزاها از طریق سفارت ثالث داده بشه. بنابراین باید ویزاها در کشور دیگری صادر بشه و به طور مثال کنسولگریشون در دبی رو مثال زدن و همینطور ترکیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. شرط دوم مسئله هواپیمایی است. سعودی‌ها میگویند باید یک شرکت هواپیمایی ثالثی انتقال حجاج ایرانی رو بر عهده داشته باشه. موضوع بعدی اینه که بعثه حج نباید به اندازه سابق باشه، بلکه محدودتر و بسیار کوچکتر. عده‌ای از افراد که به عنوان مداح و خطیب به عربستان میان، اینها رو محدود کردن تعدادشون رو. و سرانجام موضوع برات از مشکین، سعودی ها گفتن اگر همه شرط ها هم مورد پذیرش دو طرف قرار بگیره، اگر جمهوری اسلامی روی براحت از مشکین اصرار بکنه، اونا این شرط رو نمیپذیرن.
جدای از مقام های دولتی در ایران، برخی از مراجع تقلید هم از منتفی شدن حج امسال با توجه به شرایط موجود گفتند. برای نمونه ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفته از آنجایی که حجی آبرومندانه میخواهیم، باید دور حج امسال را قلم بکشیم. در حج سال گذشته و در مراسم رمی جمرات به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت بیش از 450 زائر ایرانی کشته شدند. حادثه‌ای که فضای منفی موجود بین روابط تهران و ریاض را بیشتر کرد. جدای از این حادثه، رقابت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان در سوریه و یمن و اعدام شیخ نمر، روحانی ناراضی شیعه در عربستان، هم روابط تهران و ریاض را تحت شعاع قرار داد تا جایی که سرانجام به قطع روابط دو کشور انجامید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما ادامه اختلاف نظر ایران و عربستان در مورد نحوه اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج امسال واکنش مخاطبان رادیو فردا رو هم در پی داشته. کاربری به نام فرید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته شاید در بین تمام انزواهای بین المللی ایران با باقی کشورها که خدا رو شکر رو به پایان یا کم شدن هستند، این قطع شدن روابط با عربستان بهترین خبر برای من ایرانی باشه. مخاطبی به نام مجید نوشته رفتن سفارت طرف رو آتیش زدن، بعد میگن ما رو تو کشورتون راه بدید. رضا هم نوشته کاش آنهایی که برای زیارت به آنتالیا، اسپانیا یا مکه میرن دست به دست هم میهن خیش کنند آباد و به مریض ها، نیازمندان، جوانان بیکار، اجاره نشین ها، زندانیان دیه و بدهکارها توجه کنند. و یک کاربر دیگه باز هم با نام رضا گفته بعد از این همه بلایی که سر حجاج ایرانی اومده بازم دارن التماس میکنن که زائرین رو به حج بفرستن. شما هم اگر نظر یا پیشنهادی دارید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و اون رو با ما و مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112.
بابا دمتون گرم، برای یه بارم که شده بعد 37 سال جرأت کردین حج تمتع، ممنون. ایول ایول ایول.
آقای خامنه ای واقعا مسلمانیه که میلیون ها مسلمون رو با سیاست های غلط از حج واجبشون محروم کنی؟ در مورد هیچ که پاسخ نمیدین، لااقل در مورد این مسئله شرعی مردم جواب بده.
میخواهم از ملت عزیز ایران تمنا داشته باشم و آن این است که هزینه حج امسال خود را صرف پسران و دخترانی که در حسرت ازدواج هستند و یا بیماران خاص و صعب العلاجی که احتیاج به داروهای نایاب و گران قیمت دارند بنمایید و حج را در ایران به نمایش گذارید.
اما در ادامه این برنامه نوای کمانچه شیما بلوکیفر در اثری به نام ترنج. اما فرصتی هست که نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران ابری تا نیمه ابری است و در بیشتر نقاط وزش باد پیش بینی شده. بر اساس پیش بینی های هواشناسی استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و همچنین شمال سمنان و نیمه شرقی خراسان جنوبی شاهد رگبار و باران خواهد بود که گاهی با رعد و برق و تندباد موقت همراه خواهد شد. همچنین بر اساس پیشبینی ها احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها و نیز احتمال وقوع تگرگ در این استان ها وجود داره. در ارتفاعات کرمان هم رگبار و رعد و برق و تندباد موقت پیشبینی شده. امروز سردترین شهر اردبیل با حداقل دمای 8 درجه خواهد بود و گرمترین شهرها اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 39 درجه خواهند بود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
عربستان سعودی اظهارات مقام‌های ایران مبنی بر ممانعت ریاض از حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را تکذیب کرد. روز پنجشنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عربستان را به کارشکنی در این باره متهم کرد. وزارت کشور ترکیه تایید کرده که روز پنجشنبه دو انفجار در حومه دو شهر استانبول و دیاربکر موجب کشته شدن دست کم 4 تن شد و بیش از 30 مجروح نیز بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده واشنگتن برای از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نمی‌کند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این کشور روز پنجشنبه اعلام کردند با وجود اختلافات با یکدیگر در انتخابات همکاری خواهند کرد. و نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در نشست مبارزه با فساد لندن میگویند بر سر برنامه‌های ضد فساد و پولشویی توافق کردند.
امروز جمعه است و طبعاً روزنامه ها منتشر نمیشن، اما همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع زاده از طریق اسکایپ با ماست تا با هم هفته نامه ها و ماهنامه ها رو ورق بزنیم. آقای رفیع زاده، هفته نامه یه صدا عکس روی جلد خودش رو به علی لاریجانی و محمد رضا عارف اختصاص داده و تیتر زده یک مجلس و دو رئیس. نگاه این هفته نامه به گمانه زنی ها درباره آرایش سیاسی مجلس دهم چطور هست؟
بله، پرونده ویژه 82 شماره هفته نامه صدا به همین موضوع، یعنی آرایش سیاسی در مجلس دهم و اینکه چه کسی سرانجام رئیس مجلس دهم خواهد شد پرداخته. یک آمار ارائه کرده هفته نامه صدا که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی و نوشته که از 290 کرسی مجلس در حال حاضر 125 کرسی به اصلاح طلبان رسیده، 78 کرسی به اصولگرایان و 87 کرسی به مستقل ها. برخی از چهره هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند، از جمله آقای مرتضی الویری، در گفتگو با هفته نامه صدا تاکید کرده که اگر نیمی از مستقل ها هم گرایش پیدا بکنن به سمت فراکسیون امید یا فراکسیون حامیان دولت و اصلاح طلبان، در این صورت این فراکسیون اکثریت مطلق مجلس رو کسب خواهد کرد. البته برخی دیگر از چهره های سیاسی از جمله آقای عباس عبدی هم تحلیل های دیگری در این شماره هفته نامه صدا ارائه کردند. آقای عباس عبدی تاکید کرده که در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به جز یک حوزه انتخابیه در سایر حوزه ها اصولگرایان از مستقل ها یا کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان شکست خوردن. هفته نامه صدا در این شماره یک پرونده ویژه هم داره درباره خسرو روزبه به مناسبت 21 اردیبهشت سالگرد اعدام او در سال 1337، اما از ایشون به عنوان تروریست توده‌ای یاد کرده، تیتری که مشابهش رو هم پیشتر در هفته نامه صدا جنجال برانگیز شد.
هفته نامه دوم هفته نامه مثلث هستش. در این شماره خودش ظاهرا گفتگویی داره با سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی. موضوع این گفتگو چه هست آقای رفیع زاده؟
آقای حسین اشتری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی در این گفتگو با هفته نامه صدا چند موضوع رو مطرح کرده. دو تا از موضوعات این روزها خیلی مورد توجه قرار میگیره. یکی این که ایشون گفته ما به عنوان نیروی انتظامی مخالف شبکه‌های اجتماعی نیستیم، اما نگران و مخالف افعال مجرمانه در این فضا هستیم. نیروی انتظامی ایشون گفته که رصد میکنن شبکه‌های اجتماعی رو و اگر لازم باشه پرونده تشکیل میدن و برخورد هم میکنن. موضوع دوم گشت‌های نامحسوس هست. ایشون گفته که ما با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت قوه قضاییه این گشت‌های نامحسوس رو راه اندازی کردیم و ماموران ما در ساعت فراغت خودشون، زمانی که سر کار نیستن، حتی زمانی که با همسرشون به خرید میرن، میتونن گزارش‌هایی رو ارسال کنن، ما اونها رو مورد پیگیری قرار دیم.
خب آقای رفیع زاده، بپردازیم به ماهنامه موسیقی. در این شماره ماهنامه موسیقی چه مطالبی برای مخاطبان و خوانندگان تدارک شده؟
ماهنامه گزارش موسیقی در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای ساسان فاطمی که ایشون موسیقیدان هست و کسی است که دکترای موسیقی شناسی قومی داره از دانشگاه پاریس و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران هم هست و ایشون نکاتی رو درباره زندگی و آثار خودش بیان کرده. یک بخش دیگر ماهنامه گزارش موسیقی هم مربوط است به محمد تقی مسعودیه که از ایشون این ماهنامه به عنوان پدر موسیقی شناسی قومی ایران یاد کرد.
شهرام رفیع‌زاده از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
و برای نخستین بار یک بانوی ایرانی توانسته است به پنجمین کوه مرتفع جهان صعود کند. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر رو در گزارش مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. پروانه کاظمی، کوهنورد ایرانی، موفق شد پنجمین قله مرتفع جهان رو فتح کنه، قله ماکالوچین با ارتفاع 8463 متر که او 22 فروردین عازم نپال شده بود با هدف یورش به این قله، که موفق شد این کار انجام بده. اولین زن ایرانیه که به این قله صعود میکنه. ضمن این که فدراسیون کوهنوردی گزارش داده او بعد از فتح قله به سلامت و صحت بدون مشکل به کمپ 4 برگشته. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران امروز به پایان میرسه. قهرمان معرفی میشه، تیم های سقوط کننده مشخص میشن. به خاطر حساسیت مسابقات رقابت ها به صورت همزمان برگزار میشه. 3 تا بازی فوق العاده حساسه. یکی بازی استقلال خوزستان صدرنشین مسابقات که 54 امتیاز داره مقابل ذوب‌آهن اصفهان، بعد بازی پرسپولیس که این تیم هم 54 امتیاز داره اما تفاضل و گل استقلال خوزستان بهتره. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل راه‌آهن قرار میگیره، در حالی که بلیت‌های این مسابقه به طور کامل طبق اعلام فدراسیون فوتبال فروخته شده. و بازی بعدی سباقم که میزبان استقلال تهران، استقلالی که شانس داره برای قهرمانی اما بسیار کمتر از استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران. در هر سه ورزشگاه سکوی ویژه اهدای جام قهرمانی نصب خواهد شد تا هر تیمی که تونست به قهرمانی برسه اونجا مراسم براش برگزار بشه. پایین جدول هم رقابت بسیار حساس و نزدیکه برای فرار از سقوط بین تیم‌های سیاه جامگان مشهد، ملوان بندرانزلی، همچنین راه آهن تهران، که این سه تیم دارن می جنگن تا سقوط نکنن یا دست کم به مرحله پلی آف راه پیدا کنن. خبر بعدی در رابطه با برگریزان درخت ستاره ها در مسترز روم، مسابقات تنیس که روی خاک روس برگزار میشه اونجا. شگفتی های زیادی دیروز رقم خود. راجر فدرر در برابر یه جوان اتریشی به نام دومینیک تیم در 2 ست متوالی شکست خورد. نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان تونست توماس بلوچی از برزیل رو شکست بده اما در ست اول با نتیجه عجیب 6-0 نتیجه رو واگذار کرد. به همین اندازه عجیب و جالب توجه، توماس بردیچ مرد شماره 8 تنیس دنیا مقابل دیوید گافن بلژیکی در 2 ست با نتایج 6-0 و 6-0 نتیجه رو واگذار کرد. البته رافائل نادال تونست به هر زحمتی که شده نیک کیریوس پدیده تنیس استرالیا را از پیش رو برداره. خبر آخر در رابطه با درخشش سردار آزمون در لیگ برتر فوتبال روسیه که موفق شد مقابل دینامو مسکو 2 گل به ثمر برسونه. تیمش بازی رو برد با درخشش سردار و به رده دوم صعود کرد. از لیگ روسیه هم 2 هفته بیشتر باقی نمونده و روستوف برای قهرمانی داره میجنگه و اگر قهرمان نشه و به مقام دوم برسن سهمیه حضور در رقابت لیگ قهرمانان اروپا رو کسب میکنه. آدینه ای سرشار از سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
نوبت میرسه به بردیا افشین و تازه های موسیقی. بردیا در گزارش امروز خودش به تازه ترین ویدیوهای منتشر شده از هنرمندان جوان موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی که در داخل کشور فعالیت میکنن پرداخته.
گروه شهر آشوب ویدیویی رو برای اجرای یک رنگ منتشر کرده و اول از همه سراغ این اثر تازه میرم و با این توضیح که در ترکیب گروه شهر آشوب محمد زاکر حسین نوازنده تار، خشایار تیار نوازنده کمانچه، پیمان لردی فرد نوازنده رباب و مسعود توره نوازنده تنبک حضور دارند. سرائی از هنرمندان جوان اما مطرح موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی است، او با ساز سنتورش به سراغ اثری از ساخته‌های برجسته حسین علیزاده رفته. از هنرمندان به نام موسیقی ایرانی که در سالهای دور این اثر رو با ساز دوتارش اجرا کرده بود و حالا پویا سرائی 33 ساله قطعه شور انگیز رو به این شکل تازه بازسازی کرده، اون هم 3 دهه بعد از اجرای اصلی. سالهای رنگی اثری است از حمیدرضا آفریده. آقای آفریده به تازگی برای این قطعه ویدیویی را منتشر کرده به کارگردانی ندا هاشمیان. این قطعه است از آلبومی به همین اسم، سالهای رنگی، مجموعه متشکل از 15 قطعه از ساخته‌های حمیدرضا آفریده که دیماه سال گذشته در بازار منتشر شده بود. حمیدرضا آفریده هم هنرمندی است جوان که امسال 26 ساله میشه. او دانش آموخته موسیقی است از دانشگاه عالی موسیقی و یک نوازنده ساز کمانچه است. تورنج اثری است از ساخته های شیما بلوکی فرد. خانم بلوکی فرد ساز کمانچه رو در اجرای این قطعه نواخته و نازنین پدرسانی با ساز تنبک او را در این اجرا همراهی کرده. شیما بلوکی فرد با نشر این ویدیو به استقبال انتشار اولین آلبومش رفته، اثری به اسم حسیبا که در اون ساز کمانچه محور اصلی است و قراره به زودی به بازار بیاد.
به وقت تهران سپاسگزار از شمایی که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید.
امیدوارم که صبح جمعه خوبی رو شروع کرده باشید. به رسم همیشه خبرهای این ساعت رو با هم مرور می‌کنیم.
ایران میگوید عربستان برای فراهم کردن حضور در حج حضور حجاج در حج تمتع کارشکنی میکند. عربستان سعودی اما میگوید مانع حضور هیچ مسلمانی در این مراسم نمیشود.
آمریکا میگوید مانع از سرگیری روابط قانونی بانکهای اروپایی با ایران نمیشود.
نشست بین المللی مبارزه با فساد در لندن از توافق بر سر برنامه‌های ضد فساد و پولشویی خبر داد.
عربستان سعودی اظهارات مقامهای ایران مبنی بر ممانعت ریاض از حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را تکذیب کرد. وزارت حج عربستان اعلام کرده که مانع حضور هیچ مسلمانی در این مراسم نمی شود. بنابر اعلام ریاض، مقامهای ایران از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج امسال خودداری کرده و برخواسته های خود پافشاری می کنند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران روز پنج شنبه عربستان را به کارشکنی در این باره متهم کرد و گفت شرایط برای حضور در حج تمتع فراهم نیست. تهران برای حضور زائران ایرانی در حج امسال شرایطی را مطرح کرده و از عربستان سعودی خواستار پذیرش آنها جهت تأمین امنیت حجاج شده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده است واشنگتن برای از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نمی‌کند. آقای کری روز پنج شنبه در جمع مدیران بزرگترین بانک‌های اروپایی در لندن کوشید تا نگرانی آنها را از واکنش منفی ایالات متحده برطرف سازد. واشنگتن پیش از این شماری از بانک‌های اروپایی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران، زمینه برای از سرگیری ارتباط بانک‌های خارجی با ایران فراهم آمده است. برخی مقام‌های ایران پیش از این آمریکا را متهم کرده بودند که شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را از تجارت با ایران می‌ترساند، اما واشنگتن این موضوع را رد می‌کند.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان این کشور روز پنجشنبه اعلام کردند با وجود اختلافات با یکدیگر در انتخابات همکاری خواهند کرد. دونالد ترامپ و پل رایان دیدار اخیر خود در واشنگتن را گامی بسیار مثبت در مسیر اتحاد توصیف کردند که در این حال اختلافات آنها را نیز مشخص کرد. یک هفته پیش پل رایان اعلام کرده بود که برای حمایت از آقای ترامپ آمادگی ندارد. دونالد ترامپ در سفر خود به واشنگتن علاوه بر ملاقات با پل رایان در جلسه دیگری با نمایندگان ارشد حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان هم دیدار کرد. چند چهره برجسته از حزب جمهوری‌خواه از جمله جورج بوش پدر و پسر و میت رامنی نامزد پیشین ریاست جمهوری اعلام کردند که از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در 18 آبان ماه امسال پشتیبانی نخواهند کرد.
نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در نشست مبارزه با فساد لندن میگویند بر سر برنامه‌های ضد فساد و پولشویی توافق کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به عنوان میزبان این نشست روز پنجشنبه ثبت عمومی شرکت‌ها را یکی از گام‌های مقابله با فساد جهانی اعلام کرد.
اگر می‌خواهیم با فقر مبارزه کنیم، اگر می‌خواهیم تندروی را از میان برداریم، اگر می‌خواهیم شکاف بین کشورهای غنی و فقیر جهان را کاهش دهیم، می‌بایست با فساد مبارزه کنیم.
با وجود سخنان آقای کامرون، منتقدان می‌گویند برخی از جزایر معروف به پناهگاه مالیاتی در قلمرو بریتانیا هستند و لندن باید میزان نظارت خود را بر این مناطق افزایش دهد. کشورهای شرکت کننده در پایان نشست لندن بیانیه‌ای 34 ماده‌ای منتشر کردند که جزئیات تعهدهای آنان برای مبارزه با فساد و پولشویی را شامل می‌شود. چندی پیش انتشار اسناد پاناما مسئله فرار مالیاتی را در رأس مباحث مورد توجه دولت‌ها قرار داد.
وزارت کشور ترکیه تایید کرده است که روز پنجشنبه دو انفجار در حومه دو شهر موجب کشته شدن دست کم 4 تن شد و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، انفجار در حومه استانبول در ساعات اولیه پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نظامی رخ داد. مقام‌های امنیتی شمار مجروحان این انفجار را 7 تن اعلام کردند. چند ساعت پس از انفجار استانبول، انفجار دیگری در منطقه ساریکامیش در 25 کیلومتری شهر دیاربکر به کشته شدن 4 عامل بمبگذاری و مجروح شدن 17 تن انجامید. وزارت کشور ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را متهم کرده که با انفجار یک خودرو بمبگذاری شده این عملیات را انجام داده است. رهبران PKK نیز در هفته‌های گذشته دولت ترکیه را متهم به دور جدیدی از نقض حقوق اقلیت کرد در این کشور کردند.
حج تمتع امسال شاید بدون حضور زائرانی از ایران برگزار شود. به دنبال قطع رابطه دیپلماتیک عربستان و ایران و تنش در روابط دو کشور، مقام‌های دولتی ایران می‌گویند که شرایط برای حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال فراهم نیست. از طرفی مقام‌های سعودی هم می‌گویند مقام‌های جمهوری اسلامی از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج خودداری کردند. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به این موضوع.
الله اکبر.
این روزها خبرهای مختلفی درباره حج امسال و سرنوشت زائران ایرانی می‌شنویم. کار صدور ویزا برای زائران ایرانی با مشکل جدی روبروست. آن هم پس از آن که در دی ماه سال پیش به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. در تازه ترین خبر اما، برخی مقام‌های دولتی ایران از فراهم نبودن شرایط برای زائران ایرانی و منتفی بودن حج امسال خبر دادند. به طوری که سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت گفته که مذاکراتی برای تأمین امنیت حجاج ایرانی با عربستان سعودی صورت گرفته، ولی به گفته او آنها شرایط را برای حجاج ایرانی سخت تر کردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دیروز عربستان را به کارشکنی در این باره متهم کرد و گفت که شرایط برای حضور ایرانی ها در حج تمتع فراهم نیست.
فکر نمی کنم که بالاخره ما موفق بشیم امسال یک حج مناسبی رو برگزار بکنیم.
دولت جمهوری اسلامی میگوید که برای حضور زائران ایرانی در حج امسال شرایطی را مطرح کرده و از دولت عربستان سعودی خواسته که این شروط را بپذیرد. در همین حال وزارت حج عربستان هم در بیانیه‌ای مدعی شده که مقام‌های جمهوری اسلامی از امضای قرارداد نهایی کردن شرایط حج امسال خودداری کرده و بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی و مسائل جهان عرب، درباره شروط و موارد اختلاف بین تهران و ریاض بر سر اعزام زائران ایرانی به مراسم حج امسال میگوید:
با توجه به اینکه سفارتی وجود نداره و کشور ثالثی عهده‌دار حفاظت منافع دو کشور است، سعودی‌ها میگویند آماده نیستند ویزاها از طریق سفارت ثالث داده بشه. بنابراین باید ویزاها در کشور دیگری صادر بشه و به طور مثال کنسولگریشون در دبی رو مثال زدن و همینطور ترکیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. شرط دوم مسئله هواپیمایی است. سعودی‌ها میگویند باید یک شرکت هواپیمایی ثالثی انتقال حجاج ایرانی رو بر عهده داشته باشه. موضوع بعدی اینه که بعثه حج نباید به اندازه سابق باشه، بلکه محدودتر و بسیار کوچکتر. عده‌ای از افراد که به عنوان مداح و خطیب به عربستان میان، اینها رو محدود کردن تعدادشون رو. و سرانجام موضوع براءت از مشرکین، سعودی‌ها گفتن اگر همه شرط‌ها هم مورد پذیرش دو طرف قرار بگیره، اگر جمهوری اسلامی روی براءت از مشرکین اصرار بکنه، اونا این شرط رو نمیپذیرن.
جدای از مقام‌های دولتی در ایران، برخی از مراجع تقلید هم از منتفی شدن حج امسال با توجه به شرایط موجود گفتند. برای نمونه ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید گفته از آنجایی که حجی آبرومندانه می‌خواهیم، باید دور حج امسال را قلم بکشیم. در حج سال گذشته و در مراسم رمی جمرات به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت بیش از 450 زائر ایرانی کشته شدند. حادثه‌ای که فضای منفی موجود بین روابط تهران و ریاض را بیشتر کرد. جدای از این حادثه، رقابت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان در سوریه و یمن و اعدام شیخ نمر، روحانی ناراضی شیعه در عربستان، هم روابط تهران و ریاض را تحت شعاع قرار داد تا جایی که سرانجام به قطع روابط دو کشور انجامید. بنیامین صدر، رادیو فردا.
2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که با ما میتونید تماس بگیرید و نظرها و پیشنهاداتون رو با ما و سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید.
بابا دمتون گرم. برای یه بارم که شده بعد 7 سال جرأت کردین. حج تمتع ممنون. ایول ایول ایول.
آقای خامنه‌ای، واقعا مسلمونیه که میلیون ها مسلمون رو با سیاست های غلط از حج واجبشون محروم کنی؟ در مورد هیچ که پاسخ نمیدین، لااقل در مورد این مسئله شرعی مردم جواب بده.
میخواهم از ملت عزیز ایران تمنا داشته باشم و آن این است که هزینه حج امسال خود را صرف پسران و دخترانی که در حسرت ازدواج هستند و یا بیماران خاص و صعب العلاجی که احتیاج به داروهای نایاب و گران قیمت دارند بنمایید و حج را در ایران به نمایش گذارید.
در ادامه این برنامه، نوای کمانچه شیما بلوکیفر در اثری به نام ترنج. خب حالا تا فرصتی هست یک بار دیگه نگاهی بندازیم به آب و هوای امروز ایران. آسمان بیشتر نقاط ایران امروز ابری تا نیمه ابری است و در بیشتر نقاط وزش باد پیش بینی شده. بر اساس پیش بینی های هواشناسی، استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و همچنین شمال سمنان و نیمه شرقی خراسان جنوبی شاهد رگبار و باران خواهد بود که گاهی با رعد و برق و تندباد موقت همراه خواهد شد. همچنین بر اساس پیش بینی ها احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها و نیز احتمال وقوع تگرگ در این استان ها وجود داره. در ارتفاعات کرمان هم رگبار و رعد و برق و تندباد موقت پیش بینی شده. امروز سردترین شهر اردبیل با حداقل دمای 8 درجه خواهد بود و گرمترین شهرها اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 39 درجه خواهند بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط به خبر ها. عربستان سعودی اظهارات مقام های ایران مبنی بر ممانعت ریاض از حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را تکذیب کرد. روز پنجشنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عربستان را به کارشکنی در این باره متهم کرد. وزارت کشور ترکیه تایید کرده که روز پنجشنبه 2 انفجار در حومه 2 شهر استانبول و دیاربکر موجب کشته شدن دست کم 4 تن شد و بیش از 30 مجروح نیز بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده واشنگتن برای از سرگیری روابط قانونی بانک‌های اروپایی با ایران مانعی ایجاد نمی‌کند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این کشور روز پنجشنبه اعلام کردند با وجود اختلافات با یکدیگر در انتخابات همکاری خواهند کرد. نمایندگان 40 کشور شرکت کننده در نشست مبارزه با فساد لندن میگویند بر سر برنامه‌های ضد فساد و پولشویی توافق کردند.
در برنامه کلوزآپ این هفته کیانوش فرید نگاهی داشته به زندگی حرفه‌ای نورالدین زرین‌کلک، نویسنده و نگارگر ایرانی.
نورالدین زرین‌کلک، نگارگر، انیمیشنیست و نویسنده، در 20 فروردین ماه در مشهد از مادری اهل باکو و پدری اهل همدان به دنیا آمد. با تشویق‌های پدر که اهل هنر بود، کار طراحی را شروع کرد، اما به دلیل بی‌اطلاعی از وجود دانشگاه هنرهای زیبا و رقابتی که برای ورود به دانشکده‌های پزشکی وجود داشت، به تحصیل در رشته داروسازی پرداخت. آقای زرین کلک در گفتگویی که با او داشتم آن روزها را این گونه به یاد می آورد.
خیلی از شروع دانشکده جلوتر کار تصویر سازی رو من شروع کرده بودم. من از 15 سالگی از زمان مصدق من در روزنامه های اون موقع کاریکاتورهای سیاسی به بار هم صفحه اول یک نامه برای من بچه شون تحصیله خیلی روغنگیز و طرفناک.
تحقیق شدیم توی رشته داروسازی، همونطور که خودتونم فرمودین به بلژیک سفر کردین و دوره کارگردانی انیمیشن رو اونجا گذروندین و همینطور اگر اشتباه نکنن یک دوره فیلم عروسکی رو اونجا گذروندید. میشه خواهش کنم اشارهی به این دوره از زندگیتون بکنید؟
ببینید یکی از پر التهاب ترین دوره زندگی من همون دوره بود. بالواقع برای من یک بخت دوگانه بود. وقت دوگانه که میگم به این مفهومه که من با این دوره ای که حالا توضیح خواهم داد که چگونه اتفاق افتاد دو توفیق نصیب میشد. توفیق اولم این بود که از شر ارتش نجات پیدا کردم. توفیق دوم این بود که کاری که دلخواهم بود طور رسمی و حقیقی و تمام وقت پرداختم، یعنی رفتم درس انگلیسی خوندم هم دوران در دوران تحصیل و هم بعد از تحصیل دیگه خودم رو وقف این حرفه و شغل کردم.
علاوه بر ساختن 16 فیلم انیمیشن، به کار تصویرسازی برای نشریات و مجلات مختلف ده ها کتاب کودک و نوجوان و کتاب های درسی پرداخت. او در سال 1353 اولین مدرسه انیمیشن ایران و در سال 1356 انجمن فیلمسازان انیمیشن ایران را بنیان گذاشت و از سال 2003 تا 2006 ریاست انجمن جهانی فیلمسازان انیمیشن را بر عهده داشت. نوردین زرین‌کلک به عنوان پدر انیمیشن ایران یاد می شود. او سبک و سیاقی ویژه در ساخت فیلم های انیمیشن دارد و استفاده از عناصر بصری بومی ایرانی از مهمترین ویژگی های تصویرسازی ها و فیلم های اوست. نوردین زرین‌کلک در طول بیش از 5 دهه فعالیت هنری جوایز داخلی و بین المللی بسیاری از آن خود کرده است که از جمله آنها می توان به جایزه یونسکو سال برای کتاب کلاغ‌ها، جایزه هانس کریستیان آندرسن برای یک عمر تلاش در تصویرسازی کتاب کودک، جایزه جواهر قرن از جشنواره فیلم آنسی فرانسه اشاره کرد. کیانوش فرید، رادیو فردا.
برای نخستین بار یک بانوی ایرانی توانسته است به 5 کوه مرتفع جهان صعود کند. جزئیات این خبر رو در گزارش مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. پروانه کاظمی، کوهنورد ایرانی، موفق شد 5 قله مرتفع جهان رو فتح کنه. قله ماکالوچین با ارتفاع 8463 متر که او 22 فروردین عازم نپال شده بود با هدف یورش به این قله که موفق شده این کار انجام بده، اولین زن ایرانیه که به این قله صعود میکنه. ضمن این که فدراسیون کوهنوردی گزارش داده او بعد از فتح قله به سلامت و صحت بدون مشکل به کمپ 4 برگشته. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران امروز به پایان میرسه، قهرمان معرفی میشه، تیم های سقوط کننده مشخص میشن. به خاطر حساسیت مسابقات رقابت ها به صورت همزمان برگزار میشه. سه تا بازی فوق العاده حساسه، یکی بازی استقلال خوزستان صدرنشین مسابقات که 54 امتیاز داره مقابل ذوب‌آهن اصفهان، بعد بازی پرسپولیس که این تیم هم 54 امتیاز داره اما تفاضل و گل استقلال خوزستان بهتره. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل راه آهن قرار میگیره، در حالی که بلیط های این مسابقه به طور کامل طبق اعلام فدراسیون فوتبال فروخته شده. و بازی بعدی سباقم که میزبان استقلال تهران، استقلالی که شانس داره برای قهرمانی اما بسیار کمتر از استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران. در هر سه ورزشگاه سکوی ویژه اهدای جام قهرمانی نصب خواهد شد تا هر تیمی که تونست به قهرمانی برسه اونجا مراسم براش برگزار بشه. پایین جدول هم رقابت بسیار حساس و نزدیکه برای فرار از سقوط بین تیم‌های سیاه جامگان مشهد، ملوان بندرانزلی، همچنین راه آهن تهران که این سه تیم دارن می‌جنگن تا سقوط نکنن یا دست کم به مرحله پلی آف راه پیدا کنن. خبر بعدی در رابطه با برگریزان درخت ستاره‌ها در مسترز روم، مسابقات تنیس که روی خاک روس برگزار میشه اونجا. شگفتی‌های زیادی دیروز رقم خورد. راجر فدرر در برابر یه جوان اتریشی به نام دومینیک تیم در دو ست متوالی شکست خورد. نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان تونست توماس بلوچی از برزیل رو شکست بده اما در ست اول با نتیجه عجیب 6-0 نتیجه رو واگذار کرد. به همین اندازه عجیب و جالب توجه توماس بردیچ مرد شماره 8 تنیس دنیا مقابل دیوید گافن بلژیکی در دو ست با نتایج 6-0 و 6-0 نتیجه رو واگذار کرد. البته رافائل نادال تونست به هر زحمتی که شده نیک کیریوس پدیده تنیس استرالیا رو از پیش رو برداره. خبر آخر در رابطه با درخشش سردار آزمون در لیگ برتر فوتبال روسیه که موفق شد مقابل دینامو مسکو 2 گل به ثمر برسونه. تیمش بازی رو برد با درخشش سردار و به رده دوم صعود کرد. از لیگ روسیه هم 2 هفته بیشتر باقی نمونده و روستوف برای قهرمانی داره میجنگه و اگر قهرمان نشه و به مقام دوم برسن سهمیه حضور در رقابت لیگ قهرمانان اروپا رو کسب میکنه. آدینه ای سرشار از سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
هنرمندان جوان موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی داخل کشور و آخرین ویدیوهای منتشر شده از این هنرمندان موضوع گزارش بردیا افشین هست.
گروه شهر آشوب ویدیویی رو برای اجرای یک رنگ منتشر کرده و اول از همه سراغ این اثر تازه میرم و با این توضیح که در ترکیب گروه شهر آشوب محمد زاکر حسین نوازنده تار، خشایار تیار نوازنده کمانچه، پیمان لردی فرد نوازنده رباب و مسعود توره نوازنده تنبک حضور دارند. سرایی از هنرمندان جوان اما مطرح موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی است. او با ساز سنتورش به سراغ اثری از ساخته‌های برجسته حسین علیزاده رفته، از هنرمندان به نام موسیقی ایرانی که در سالهای دور این اثر رو با ساز دوتارش اجرا کرده بود و حالا پویا سرایی 33 ساله قطعه شور انگیز رو به این شکل تازه بازسازی کرده، اون هم 3 دهه بعد از اجرای اصلی. سالهای رنگی اثری است از حمیدرضا آفریده. آقای آفریده به تازگی برای این قطعه ویدیویی را منتشر کرده به کارگردانی ندا هاشمیان. این قطعه است از آلبومی به همین اسم سالهای رنگی، مجموعه متشکل از 15 قطعه از ساخته‌های حمیدرضا آفریده که دیماه سال گذشته در بازار منتشر شده بود. حمیدرضا آفریده هم هنرمندی است جوان که امسال 26 ساله میشه. او دانش آموخته موسیقی است از دانشگاه عالی موسیقی و یک نوازنده ساز کمانچه است. تورنج اثری است از ساخته های شیما بلوکی فرد. خانم بلوکی فرد ساز کمانچه رو در اجرای این قطعه نواخته و نازنین پدرسانی با ساز تنبک او را در این اجرا همراهی کرده. شیما بلوکی فرد با نشر این ویدیو به استقبال انتشار اولین آلبومش رفته، اثری به اسم حسیبا که در اون ساز کمانچه محور اصلی است و قراره به زودی به بازار بیاد.
گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی درباره آلودگی هوا نشان می‌دهد که شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان از نظر ریزگردها یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیاست. در واکنش به این موضوع نظر شماری از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا رو براتون می‌خونم. مهرداد گفته درست نیست، زابلی‌ها مردمان شریفی هستند و حقشونی نیست. شهاب هم نوشته با سپاس فراوان از حکومت جمهوری اسلامی برای بالا بردن سطح رفاه زندگی مردم و فراهم کردن بستر مناسب زندگی برای تمامی ایرانیانی که در زمان طاغوت وجود نداشت. جمهوری اسلامی ایران مقتدرترین کشور کهکشان راه شیری. کاربری هم به نام مرتضی نوشته بیچاره زابل. و امیر هم گفته واقعا غم‌انگیز است، چرا این همه بی‌توجهی میشه بهشون.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. در اینجا من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
و من هومن عسکری تا چند لحظه دیگه با مشروع خبرها با شما خواهم بود.